ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. نور نیوز میگوید قطعات ریزپرنده‌های مهاجم به تأسیسات نظامی اصفهان از کردستان عراق وارد شده بود. جمهوری آذربایجان میگوید از تمام بسترهای بین‌المللی برای محکومیت حمله به سفارتش در تهران استفاده می‌کند. گلشیفته فراهانی یکی از اعضای هیئت داوری جشنواره فیلم برلین شد. وبسایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران در گزارشی میگوید تجهیزات حمله به یک تأسیسات نظامی در اصفهان توسط گروه‌های کرد مخالف حکومت وارد ایران شده بود. این وبسایت گزارش خود را بر مبنای اطلاعات دریافت شده بیان کرده و نوشته گروه‌های کرد مخالف که آنها را ضد انقلاب خوانده، قطعات ریزپرنده را پس از دریافت از سرویس‌های امنیتی بیگانه از یکی از مسیرهای صعب العبور در شمال غرب وارد کشور کرده و به رابط سرویس تحویل دادند. به نوشته نور نیوز این قطعات در یک کارگاه مجهز با استفاده از نیروهای آموزش دیده مونتاژ و مورد استفاده قرار گرفته است. در این گزارش به سرویس امنیتی بیگانه اشاره نشده، اما رسانه‌های مختلف پیشتر از اسرائیل به عنوان عامل اصلی حمله اخیر در اصفهان یاد کرده بودند. در ادامه افزایش تنش‌ها میان تهران و باکو، وزارت خارجه جمهوری آذربایجان با انتشار بیانیه‌ای گفت از تمام بسترها و سازمان‌های بین‌المللی برای محکومیت حادثه حمله به سفارتخانه‌اش در تهران استفاده می‌کند. در این بیانیه حکومت ایران متهم شده که از افشای گسترده و بین‌المللی حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در سازمان‌های بین‌المللی که در آن عضویت دارد جلوگیری کرده است. جمهوری آذربایجان حمله به سفارتش در تهران را تروریستی دانسته و روز سه‌شنبه هم در ادامه آنچه مقابله با شبکه جاسوسی ایران در این کشور نامیده، خبر بازداشت 39 نفر را منتشر کرده است. جشنواره فیلم برلین برلینانه روز چهارشنبه فهرست اعضای هیئت داوری دوره 73 خود را اعلام کرد و نام گلشیفته فراهنی، بازیگر ایرانی فرانسوی شناخته شده، به عنوان یکی از داوران در این فهرست به چشم می‌خورد. پیشتر نام کریستیان استیوارت، بازیگر شناخته شده آمریکایی، به عنوان رئیس هیئت داوران اعلام شده بود. اکثریت اعضای هیئت داوری 7 نفره این دوره برلیناله را زنان تشکیل می‌دهند. امسال مسئولان جشنواره فیلم برلین در همراهی با معترضان ایرانی حضور فیلم‌ها، نهادها و روزنامه‌نگاران وابسته به حکومت جمهوری اسلامی را در این رویداد معتبر بین‌المللی ممنوع کردند. با این همه فیلم‌هایی از سینماگران ایرانی در بخش‌های مختلف این رویداد معتبر بین‌المللی به نمایش درخواهند آمد. کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با رد گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخل ایران می‌گوید این کمیسیون مصوبه‌ای درباره ممنوعیت خروج زنان بدون اجازه سرپرست نداشته است. روز سه‌شنبه خبرگزاری فارس از قول آقای دلخوش گزارش داده بود که بنابر مصوبه کمیسیون قضایی مجلس، خروج بانوان از کشور باید با اذن سرپرست باشد مگر در موارد خاص که با حکم دادگاه‌ها انجام می‌شود. همزمان روابط عمومی مجلس هم با انتشار بیانیه گفت تغییری در چگونگی شرایط خروج زنان ایجاد نشده و مصوبه اخیر به نوشته روابط عمومی مجلس سعی در تسهیل قانون گذرنامه فعلی داشته تا همسر نتواند با دلایل غیر موجه جلو خروج بانوان از کشور را بگیرد. جمهوری اسلامی در ادامه سیاست خصوصی سازی در روزهای اخیر سیاست موسوم به مولدسازی دارایی‌های دولت را آغاز کرده. در این ارتباط با پیشنهاد رؤسای قوای سگانه و موافقت علی خامنه‌ای، هیئتی 7 نفره مأمور شده که اموال، املاک و دارایی‌های دولت را به منظور تأمین بودجه مورد نظر دولت در کمترین زمان ممکن به فروش برساند. اعلام این موضوع انتقادهای گسترده‌ای را با اشاره به پیامدهای منفی خصوصی سازی دهه‌های اخیر به همراه داشته. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
فروش اموال، املاک و دارایی‌های دولت از سوی هیئت 7 نفره در شرایطی انجام خواهد شد که اعضایان از هر گونه تعقیب قضایی مسونند و هیچ دستگاهی نمی‌تواند آنها را مورد پیگرد قضایی قرار دهد. خبرگزاری مهر با اعلام این موضوع نوشت که این هیئت قرار است در کمترین زمان ممکن اموال و املاک دولت را بفروشد و پول آن را به حساب دولت واریز کند که ارزش آنها حدود 4 میلیارد تومان است. در این ارتباط ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران هدف از این مصوبه را اجرای قانون در راستای مولدسازی اموال راکد دستگاه‌ها با پشتوانی قانونی و حقوقی نامید. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد هم تأکید کرد که پس از تعامل دولت با بخش خصوصی واگذاری به راحتی قابل بازگشت نخواهد بود و در این مورد اطمینان خاطر داده شده است. احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه ساکن استکهلم سوئد:
این فرایند موجب میشه شفافیت کاهش پیدا بکنه و در نتیجه فساد افزایش پیدا بکنه، ناپاسخگویی افزایش پیدا میکنه. یعنی وقتی قدرت غیر مشروط، غیر پاسخگو، غیر شفاف واگذار میشه به یه عده کمی و بعد پیگرد قضایی هم نداره، طبیعی است که این میانجامه به اینکه کسی هم پاسخگو نخواهد بود حتی بعد از اینکه فساد اون آشکار بشه. با توجه به اینکه بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران که مستقل باشه از حاکمیت وجود نداره، طبیعی است که این نحوه انتقال میانجامه به اینکه ثروت‌ها به نزد کسانی که به هر حال از رانت ارتباطات، اطلاعات و ثروت بهره بردن، یعنی همون خصوصیتی ها و به خصوص حوزویان، نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی و همچنین مدیران دیوان سالاری حاکمیتی که فاسد هستن اغلبشون و همچنین بخش خصوصی وابسته، اینها هستن که این فرصت رو به چنگ میارن و همه فرصت مساوی ندارن برای اینکه در این فرزن انتقال دارایی ها شرکت بکنن.
به نوشته وبسایت رویداد 24، شورای 7 نفره واگذاری اموال دولت فراقانونی است و در عین حال قوانین و مقررات مقایر با مصوبه به مدت 2 سال موقوف الاجرا خواهد بود. همچنین به نوشته وبسایت فراز، هیچ نهادی امکان نظارت و پیگرد قضایی را ندارد و هر شخصی در هر دستگاهی که با تصمیمات این هیئت مخالفت کند به 5 سال انفصال از خدمات دچار می شود. فراز در این حال اشاره کرد که برای چنین کاری به جای انجام روند قانونی در مجلس از مسیرهای فراقانونی استفاده شده است. در ارتباط با این موضوع محمد رضا سباقیان نماینده مجلس گفته است:
یه بحث مبنایی که اصلا طبق اصل 71 قانون اساسی تنها مجلس صلاحیت قانونگذاری داره، الان باز سران قوا 3 نفر می نشینن هر چه صلاح دیدن و هر زمانی خواستن قانونگذاری می کنن. 290 نماینده، 10 کمیسیون تخصصی، شورای دیگه و همش گذاشته کنار. این کار بدعت ناقوس مرگ مجلس به صدا در اومده، مگر اینکه نمایندگان و مسئولی توی قضیه ورود کنن.
به نوشته خبرگزاری ایسنا، محمود احمدی بیقش، یک نماینده دیگر مجلس، مصوبه را کاپیتولاسیون داخلی توصیف کرد. در اینجا نباید پیامدهای سیاست خصوصی سازی دهه‌های گذشته بر کارگران و خانواده‌هایشان را از یاد برد. نمونه معروف آن شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24 هزار هکتار مساحت بود که در زمستان سال 94 با پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به بخش خصوصی واگذار شد. وضعیت نابسامان این شرکت آنچنان بود که هزاران کارگر این واحد کشاورزی صنعتی بارها و بارها اعتصاب، تجمع و راهپیمایی کردند تا این واگذاری لغو شد. کارگران این شرکت در مخالفت به خصوصی سازی تنها نبودند. اخبار بسیاری از آن زمان تا کنون در مورد مخالفت کارگران و نیز معلمان و دانشجویان با خصوصی سازی منتشر شده است. احمد علوی درباره پیامدهای خصوصی سازی برای کارگران عقیده دارد:
این نوع خصولتی سازی که بسیار بدتر از گذشته است، بسیار غیر شفافتر، ناپاسخگوتر، فاسدتر از گذشته است، طبیعی است میانجامه به بی‌حقوقی اکثریت مردم که نیروی کار هستند و طبیعی است که اونها بازنده خواهند بود.
با این همه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی همین روز دوشنبه بر لزوم حمایت از بنگاه‌های خصوصی تاکید کرد و گفت که این بنگاه‌ها بدون حمایت حاکمیت وارد میدان نمی‌شوند و اگر هم بشوند موفق نخواهند شد. این در شرایطی است که کانال تلگرامی اتحاد کارگران مولدسازی را نام تازه‌ای برای تاراج دانست که با فرمان علی خامنه‌ای در 2 دهه پیش با نام خصوصی سازی آغاز شد و به خصولتی سازی ختم شد. به نوشته این کانال تلگرامی، دارایی‌های دولت توسط همان عناصر دولتی و بیش از همه شرکت‌های مالی و سرمایه‌گذاری سپاه پاسداران به مفت به یغما برده شد. کانال مستقل کارگران هفت‌تپه نیز اشاره کرد که خصوصی سازی برای کارگران این شرکت، هپکو، آذراب و بسیاری دیگر معادل خون دلهای زیاد، بیکاری و شکستگی و مصیبت بوده است. این کانال تلگرامی نوشت اهداف واگذاری هرچه باشد دودش به چشم کارگر می رود و فقرش نصیب مردمی می شود که برای نان شب محتاجند.
بله، گزارشی بوده از روزبه بلهری. اما گزارش جدید یک مؤسسه بین المللی نشان می‌دهد که میزان سرمایه گذاری بر روی صنایع مربوط به انرژی پاک سال گذشته رکوردی جدید ثبت کرد و به بیش از 1 تریلیون دلار رسید. با این حال مؤسسه بلومبرگ NEF هشدار داده که این رقم هنوز 1/3 بودجه لازم برای دستیابی به پیمان پاریس است. جزئیات بیشتر در گزارش حسن جعفری.
بر اساس این گزارش مفصل، سال گذشته میلادی کشورهای مختلف جهان مجموعاً 1.1 تریلیون دلار بر روی صنایع مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه گذاری کردند. این یک رکورد محسوب می‌شود. هم به دلیل اینکه میزان سرمایه گذاری در فناوری‌های انرژی پاک برای اولین بار از مرز تریلیون دلار عبور کرد و هم به خاطر آنکه میزان سرمایه گذاری روی انرژی پاک با اندک اختلاف تقریباً هم اندازه سرمایه گذاری روی انرژی فسیلی شده است. با اینکه ظاهراً این رکوردها نوید چشم‌اندازی روشن برای گسترش انرژی پاک را می‌دهد، اما به نوشته این اندیشکده این میزان سرمایه گذاری روی انرژی‌های تجدیدپذیر به هیچ وجه کافی نیست و برای دستیابی به اهداف تعیین شده در پیمان پاریس این سرمایه گذاری دست کم باید 3 برابر شود. بر اساس پیمان پاریس برای مقابله با گرمایش زمین و تغییرات هولناک اقلیمی باید تا سال 2050 انتشار گازهای گلخانه‌ای مهار شود. بر اساس گزارش جدید اندیشکده بلومبرگ NEF، سال گذشته میلادی مجموعاً 1.1 تریلیون دلار در فناوری‌های مربوط به انرژی پاک سرمایه گذاری شد. فناوری‌هایی از قبیل خودروهای برقی، انرژی‌های تجدیدپذیر مثل نیروگاه‌های بادی آبی، طرح‌های بازیافت مواد اولیه و انرژی هسته‌ای. رقم 1.1 تریلیون دلار حدود 31% بیش از رقمی است که 2 سال پیش سرمایه گذاری شده بود. بر اساس گزارش بلومبرگ NEF، یکی از دلایل افزایش سرمایه گذاری روی انرژی تجدیدپذیر تهاجم روسیه به اوکراین و تأثیر آن بر بازار سوخت‌های فسیلی بود. یک دلیل دیگر نیز اقدامات چین بود. چین بزرگترین کشور آلاینده جهان است، اما سال گذشته بیش از هر کشور دیگری روی انرژی‌های تجدیدپذیر و همچنین در بازیافت فولاد و تولید خودروهای برقی سرمایه‌گذاری کرد. پس از چین، آمریکا با فاصله در رتبه دوم قرار دارد و آلمان به دلیل سرمایه‌گذاری عظیم در صنعت خودروهای برقی در رده سوم است. وضعیت ایران در زمینه رویاوردن به انرژی تجدیدپذیر در سالهای گذشته همواره پیچیده بوده است. از یک سو، تمامی گزارش‌های بین‌المللی به ظرفیت بسیار بالایی که در ایران برای تولید و مصرف انرژی تجدیدپذیر دارد اشاره می‌کنند و از سوی دیگر پیوستن ایران به موج جهانی و امضای پیمان پاریس قربانی کشمکش سیاسی در جمهوری اسلامی شده است. از یک سو انرژی هسته‌ای که در کشورهای مختلف کمک عمده‌ای برای دستیابی به تولید برق بدون استفاده از فسیل هاست، در جمهوری اسلامی روندی دیگر طی کرده. از سوی دیگر هم دولت حسن روحانی اعلام کرده بود توافق پاریس را میپذیرد، اما شورای نگهبان لایحه ارائه شده را رد کرد و همراهی با موج جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی عملا ناممکن شد. برای مدتی طولانی مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گفتند تایید نهایی پیوستن ایران به پیمان پاریس منوط به لغو تحریم‌های آمریکا است. در حال حاضر ماجرا از این هم فراتر رفته و مجلس شورای اسلامی می‌گوید با اینکه آن لایحه تایید نشد، اما در سطوحی اجرایی شده و باید جلویش گرفته شود. علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس حدود 2 ماه پیش گفت شکایتی در این باره به کمیسیون رسیده و برای رسیدگی به این موضوع پرونده‌ای هم تشکیل شده است. او حتی خاموشی‌های سال گذشته را هم به دلیل اجرای مصوبه هیئت وزیران درباره پیمان پاریس دانست.
بله، گزارشی بوده از حسن جعفری و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا می‌رسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.